هستیم، برنامه‌ای که رویکردش گام دوم انقلاب اسلامی هست که توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای در تاریخ 22 بهمن 97 صادر شد و در اون به استمرار راه انقلاب تاکید داشتند. به همین مناسبت و دهه شکوهمند فجر و انقلاب اسلامی در خدمت جناب آقای اسدالله بادامچیان، سیاستمداری که از سال 1341 در کنار امام فعالیت‌های انقلابی داشتند، دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی هستند و الان در استدیوی رادیو تهران حضور دارند، من سلام می‌کنم و خیلی خوشحالم که خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. من هم به شما همکارانتون، همه شنوندگان و مخاطبانمون سلام می‌گویم و برای اونها آرزو موفقیت، تبریک آغاز 46 سال انقلاب اسلامی، تسلیت عزیزانی که در غزه و فلسطین تحت بدترین جنایات رژیم‌های استکباری هستند، طلب پیروزی و موفقیت برای همه مسلمانان به ویژه ملت غزه و ملت‌های دیگر اسلامی.
در این برنامه میخوایم به این بپردازیم، به عنوان نسلی که حالا من متولد دهه 60 هستم و دوستان دیگه که برنامه میشنون احتمالاً از دهه‌های دیگر، برای ما به عنوان نسل جوان و حالا شاید میانسال که اون دوران رو خیلی درک نکردیم، برامون خیلی مهمه، چون ما همیشه گفتگوی دوستانی که مشارکت داشتن تا انقلاب به ثمر برسه رو به صورت مجزا شنیدیم. خیلی برام مهمه که کدوم قش بدونیم از نظر خود این دوستان تأثیر بیشتری در انقلاب داشتن، چقدر همکاری داشتن، کجاها با هم تضاد داشتن و این مسئله چراغی بشه برای راه آینده ما. من ابتدا با خود حضرت عالی شروع می‌کنم و بعد مهمان‌های تلفنی به جمع ما اضافه خواهند شد. خیلی دوست داشتیم که از جامعه روحانیت مبارز هم مهمانی داشتیم که متأسفانه میسر نشد در این زمان کوتاه و این دوستان فرصت کافی نداشتن که در اختیار ما بذارن. من میخوام بدونم که چطور اصلا انگیزه های در واقع تشکیل حزب مؤتلفه در شما و دوستانتون شکل گرفت، نگاهتون چی بود به کشور و چه تصوری داشتین از اون چیزی که در ادامه قرار پیش بیاد.
انقلاب اسلامی ایران یک حرکت محدود به ایران و ملت ایران نبود. در امتداد نهضت انبیای الهی برای حاکمیت ارزش‌های الهی است که منجر به سعادت و خوشبختی همه مردم جهان بشه و در انتهای اون حکومت عدل و قسط مهدوی در سراسر کشور با نظام امامت و امت شکل بگیره، نه پادشاهی، نه ریاستی، نه سایر عناوین دیگر. امام از سال 41 که ما خداوند توفیق داد در محضرشون بودیم همین بحثو داشتن که ما برای خدا و برای حاکمیت عدل و قسط الهی و اسلام انجام وظیفه میکنیم، حتی اگر در مورد قانون اساسی مشروطه یا هرچی دیگر ما استناد به اون میکنیم، از باب الزام خصم به اون چیزی است که خودشو به اون ملزم میداند، مثل منشور سازمان ملل، مثل اینا. و الا ما لنا و القانون، ما ایم و قانون اسلام، ما ایم و قانون قرآن. آخر سال 41 فرمودن که انقلاب ما سه مرحله دارد. مرحله اولشان است که ایرانمون رو اسلامی کنیم و اون 20 سال طول میکشه و شما
چقدر جامعه، ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، چقدر جامعه این آمادگی رو داشت؟ چون ما الان فضایی نداریم از اون دوره. جامعه خودش ایران چقدر به سمت خود مردم رو دارم میگم، اینکه حکومت مسیرش چی بود و تقریبا همه در جریان هستن، ولی چقدر مردم توی زیستشون به آموزه‌های اسلامی باور داشتن؟ میخوام ببینم این زمینی که امام توش این بذر رو کاشت چجوری بود.
سوال خوبیه، الان میگم. این رو بگم که امام فرمود شما در این 20 سال باید زندان‌ها برید، شکنجه‌ها ببینید، رنج‌ها بکشید، شهید بدید، تبعید بشید تا انقلاب به ثمر بشه، که 16 و نیم سال به حمدالله طول کشید. بعد فرمودن مرحله دوم این است که کشورهای اسلامی اسلامی بشن و مرحله سوم این که جهان رو با اسلام آشنا کنیم، اونگاه محضر مولامون امام زمان بگیم که جهان آماده تشریف فرمایی شماست، عجل علی ظهورک. خب این نگاه امامه. پس نگاه رهبر یک انقلاب، یک شخصیت جهانی که محدود به ایران نیست، محدود به زمان خودش نیست، فراتر از زمانهای خودشه، حتی بعد از رحلتش هم دنیا در همین فضای خمینی هست. بنابراین این نگاه اون رهبر تو این انقلاب. نگاه مردم رو شما پرسیدید،
بله،
که آیا مردم اون روزگار آمادگی این نوع حرکت رو داشتن؟ بله، برای اینکه مردم از این حرکت‌های از دوران نفوذ استعمار، از زمان قاجاریه شروع شد، حرکت اسلامی نهضت تنباکو رو دیدن که از برکت اسلام و رهبری روحانیت به پیروزی رسید و حتی در حرم سرای ناصرالدین شاه او رو در هم کوبید.
درست.
بعد دیدن که خب با بودن همین ناصرالدین شاه و دار و دستش، اینا نتیجه رو به جای این که به نفع ایران بکنن، رفتن دنبال این که غرامت بدن و چکار بدن. در نهضت مشروطه ملاحظه کردن که مشکل بزرگ مسئله غرب‌زدگی بود در ایران و ملی‌گرایی افراطی که بعضیا داشتن. در مسئله نهضت ملی شدن نفع، که من خودم از نزدیک در نوجوانیم شاهد اون قضیه بودم، کاملا دیدن که علت شکست اصلی نگاه لیبرالی رهبران ملی خواه بود.
من اجازه دارم یه ذره بحث و شخصیشم بکنم اجاقا؟
چه اشکال داده؟ شما آزادین هرچی میخواییم بپرسیم.
خواهش میکنم. پدر شما چرا مخالف فعالیت سیاسی شما بود؟
نه خیلی مخالف نبود، میگفت مو احتیاط کن، ولی مخالف اگه اینجور بود که من نمیتونستم کار بکنم. ضمن این که نه تنها خب او مخالف نبود، بلکه مادر من که خواهر شهید صادق امانیست، خانواده مبارز از زمان نهضت جنگل و دوران مشروطه مشروعه و اینها بودن. پدر بزرگ من دائم با رضاشاه جنگیده.
آخه در افواه خیلی شایع است که شما پدرت، من حتی توی کتاب خاطرات آقای عزت شاهی هم تقریبا اینو خوندم که پدر شما، حالا میدونین یه وقتی از آدم نسبت با این حرکت ها موافقه، ولی نسبت به بچهش ترسی داره.
این نگرانی همیشه برای هر مادر و پدری هست. اما من روز 15 خرداد 42 اومدم برم بعد از ظهر، صبح تا ظهر که من و خدیم خدا رحمت کنه حاج اکبر آقا تو میدون بودیم، بعد از ظهر ساعت 3 اومدیم بریم با شهید اسلامی دامادمون برای همین به ادامه مبارزه. با مام نذاشت.
بله.
مادرم گفتش که چرا نمیذاری برن؟ اینا گفتن دیگران بیان، چرا خودشون نرن؟ به اضافه اگر تکلیف و وظیفه هست خب برن، منتها تو اینا رو به خدا بسپر، به یه قرآن بگیر از زیر قرآن ردشون کن برن. من که رفتم بیرون، من و اخویم هر دو گیر افتادیم و نزدیک به 3 بار من اون روز شهید شدم، ولی نشدم، هنوز در خدمت شما هستم.
نمیترسیدین واقعا؟ چون میدونین آدم نه. الان میدونین الان مثل یک مسئله حل شده است، یعنی مثل کسی میمونه که یه سال.
نه هیچ وقت تو عمرم از مردن نترسیدم. انسانی که از مردن نمیترسه یه بار میمیره. و تازه اون مردن هم که تو این کتاب زندگی مرگ شهادتی که نوشتم، مرگ زیباترین چیزه برای یک انسان مؤمن اسلامی.
بله.
اسلام مرگ رو از یه چیز ترسناک تبدیل کرده به یه تمنا و تمنا الموت. این ویراستارش میگفتش که من حوس مردن کردم. گفتم خوبه. ببینید اصلا فرهنگ اسلام یه چیز دیگریست در زندگی و مرگ. اون الان وقتمون نمیگیریم.
درسته.
چون وقتمون صرف بحث انقلاب.
من خیلی برام این نکته مهمه که ببینم دیدگاه شما. شما در سالی که مبارزات رو شروع کردین میفرمایید نوجوان بودین، چند سالتون بود؟
من در 9 سالگی رفتم گروه شیعیان با دایی. گروه شیعیان یه چیزی شبیه فدایان اسلام، دومین گروه مبارز اسلامیه در اون زمانه، منتها فدایان اسلام مش مسلحانه هم داشتن. چیز گروه شیعیان اینطور نبود. در اونجا یادم دو تا کتابم هدیه دادم بهشون، یکی مال زینب چیز قهرمان کربلا که مال خانم بنت شاتی است، یکی هم کتاب از هجره عروسی تا بستر شهادت.
و بعد هم روزهای جمعه اونا برنامه داشتن. خب همه جمع دوستانی که بعدها چهرهای انقلاب شدن، رجایی، لاجوردی، عراقی، اینا میمدن تو اون گروه شیعیان و من از اونجا با اینا آشنا شدم.
یعنی این که دارید میفرمایید سال 1329
29
قبل از کودتاست؟
بله قبل از کودتا.
قبل از کودتاست و
در اونجا که بعدش در دوران اون سال که ما نهضت ملی شدن نفش و 31 رفتیم قرضه ملی خریدیم از باقون.
تصویری دارین چون شما اتفاقا تو محله‌ای که ساکن هستید همون محدوده بهارستان
است؟ بله در شهر سرچشمه است.
بله بله محدوده بهارستان
سرچشمه کوچه آشقاب دان نبی کوچه معزد دوله به اصطلاح. و در اونجا خونه اونم یه خونه با سر کوچه فاصله داشته، روز 15 خرداد به رگبار بستنش اصلا. و هر روز پس بنابراین
تصویری از کودتا دارین؟ از همون
چرا خودم جز اون روز صبح من ما عروسی دختر داییم بود تو خیابون چراغبرق امیرکبیر کوچه 20 و ما خونه ما هم سرچشمه بود دیگه، در حال رفت آمد بودیم، درگیری ها برخورد ها همه رو دیدیم. و علت این که اون روز کودتا موفق شد عدم شجاعت آقای دکتر مصدق بود، در این که من دام ساینه که در شیشه رو میشکوندن ایران پیما رو شیشه شکوندن یا مش لجره بودن. اگر مصدق که رادیو در اختیارش بود تا بعد از ظهر و وزیر دفاع هم بود فقط به مردم یه پیام میداد، میگفتش که بریزید تو خیابون حمایت کنید، مردم مصدق قبول داشتن. موقع بعد یه مقدار خیلی اختلاف شد بینشون، میریختن تو خیابون و اینا همه فرار میکردن. اما آقای مصدق روز قبلش سفیر آمریکا اومد پروش گفتش که فردا کودتا میشه و شما اگر مقاومت کنی کشته میشی و خون ریزی میشه. به مصدق به علت روحیه لیبرالی یه مقدار محافظه‌کاری که داشت نرفت زیر بار و اون روز هیچ کار نکرد، گذاشت تا این کودتا بیروز.
و شما به عنوان یک بچه الان این که میفرمایید بچه 9 تا 12 سال خودتون چه درکیه؟ چون برای ما یه ذره سخته میگم مثلا بچه چه درکی از مسائل سیاسی اطرافش داره.
خب اون خاطرات جدا ساسی هم خواهی پیش خاطرات اون رو
نه 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 میدونی چرا بگم من یه دقیقه بگم چرا
من در کلاس پنجم گروه مبارزین اسلام رو انداختم 19 تا عضو داشتم، عقد برادری بستیم، تبلیغ اسلام میکردیم. معلم توده‌ای ما علی اکبر متین دژ سر تبلیغات اسلامی من با من درگیر کرده، من حسابی شکنجه داده، منم مقاومت کردم، رهبر مبارزین اسلام بودم دیگه.
چه شکنجه کردن مثلا؟
زد، ورزشکار بود خیلی حسابی، گفتش که فرزند رشید اسلام اگه تو رو بزنم گریه نمی کنی؟ گفتم نه. با تمام قوا و کینه زد تو گوش ما، شروع کرد زدم. معلم موسیقیمون آقای شهیر اون هم ما رو حسابی به خاطر برخوردمون با موسیقی حسابی زد، مثلا انداخت میونه دو نیمکت کتک زده، یعنی در اون موقع. بعد هم ما یه کارش کردیم که دیگه اصلا نهیم از سر کلاس بیرونش کردیم. بس بنابراین من از بچگی عرض میکنم روحیه ترس خبری نبوده، ما هیچ وقت از مرگ نترسیدیم. چرا؟ انسان دنیا میاد و میره دیگه، اون دنیا میره چیزه. به اضافه این که خب اگر آدم میخواد مبارزه کنه خب مبارزه یه پاشم کشته شدنه، مگه چیه؟ لذا هیچ وقت من از مرگ نترسیدم. این 50 ساله که من دائم با مرگ زندگی کردم، برای اینکه زمان شاه ساواک 3 منو گرفته دیگه و 2 زیر شکنجه های شدید شاه مشهور شده که من از دنیا رفتم و بعد نشدم، هیچم اعتراف نکردم، پرونده هم هست. بعد از پیروزی انقلابم که تحت ترور منافقین و دیگران و
هنوزم هستین؟
بله هنوزم هستم. بله هنوزم اصلا عادت کردم که با این زندگی.
خانواده اذیت نیستن؟
خانواده کاملا همراهه و همرزم منه و من بزنم تمام با تمام وجود ارادت و ایمان دارم و خیلی هم با هم یکی هستیم، یک پیکر واحدی مثلا
دوستشون
با هم دیگه. همین الان هم که آقا من از صبح ساعت اول وقت میرم تا شب دیر میام نه خانمم کاملا همراهه و معتقده که باید به وظیفه‌ام عمل کنم دیگه. خدا رو شکر میکنه که یه شوهر مثل من داره، یه شوهر محافظه‌کار ترسوی این تیپی نداره.
حزب مؤتلفه رو چجوری تشکیل دادین؟ من دلیل اینکه به صورت خاطره ازتون میپرسم چون اطلاعات
حزب مؤتلفه از ما خودمون تشکیل ندادیم. ما بعد از اینکه سال 41 در انجمن‌های ایالات متحده کندی رئیس جمهور آمریکا با شاه و اینا تفاهم کرد که اسلامو در ایران براندازه از طریق یک رفراندوم و همه پرسی مردمی که شما یک کشور میخواهید که اسلامی باشه یا که یک کشور غیر دینی، بعد هم میگو خب رأی آورده میشد اسلام رو میخواست براندازه. امام متوجه شدن والا تحت پوشش های دروغین اصلاحات اراضی و کارگری و رأی بانوان و اینا، قوم دعوت کردن رفتیم محضرشون، گفتن اسلام در خطره و شما امام من از شما طلب استنصار میکنم. خب در محضرشون انجام وظیفه کردیم. بعد تا فیضیه که احساس کردم که مؤتلفه، اون موقع اسم مؤتلفه نداشت، این دوستان آدم های خاطر جمع متدین هستن، در اردیبهشت 42 در منزلشون رفته بودیم روز جمعه، فرمودن شما در اتاق بغل بمانید من با شما کار دارم. بعد آمدن اونجا فرمودن که شما که برای خدا کار میکنید با هم شوید. آقای عراقی گفت حاج آقا جون ما که با شما کار کردیم، چون عراقی به امام گفت حاج آقا جون و هستیم، حالا چی کار مقامیم چیز این. آقای اسکلنادی گفت شما اگر مقصودتون حزب و تشکیلاته، تشکیلات نیاز به شناسایی، تحقیق، توانمندی، سرنگهداری، مقاومت اینا رو داره. امام با لبخند فرمودن شما لابد تحقیق ما را قبول دارید، من در مورد تک تک شماها تحقیق کردم، شما که برای خدا کار میکنید با هم مؤتلف شوید. امام که پاشتن رفتن همونجا تشکیل جلسه شد. عراقی گفت امام که فرمودن که جمع شید و با هم تشکیلات شکل بدید، اسمشو بذاریم مؤتلفه، گذاشتیم مؤتلفه اسلامی. بنابراین تشکیل تنها حزبی در ایران که امام اجازه داده و بعد هم که در حزب جمهوری اسلامی فرمودن در اونجا باشید ولی شاکله مؤتلفه رو حفظ کنید، و بعد از تعطیلی حزب جمهوری اسلامی اجازه صریح فرمودن به ما که به صورت یک حزب فعال بشیم، حزب مؤتلفه اسلامی است.
درسته.
بنابراین من الان در حزب که هستم بنا به تکلیف ولایی امام و مقام معظم رهبری است و بنا به انجام تکلیف دینی و الا نه حزب برای من پولی داره، نه مقیم، نه چیزی جز کار مستمر که عنایت الهی است، هیچ چیز دیگری.
ملزومات حزب چجوری به دست اومد؟ چون خب الان میدونیم که حزب مؤتلفه یک مدرسه داره و میخوام ببینم که این امکانات، بالاخره حزب نیاز به دفتر داره، این امکانات چجوری فراهم شد؟
ما هیچ بودجه دولتی نداریم.
نه قبل از انقلاب ارزم،
قبل از این هم در طول 16 و نیم سال مبارزه تقریبا پول مبارزه رو ماها تامین کردیم از هدایای مردم، و در مواردی که شرع مقدس اجازه میده با اذن مراجع و امام از سهم مبارک امام و الا بعد از پیروزی انقلاب هم ما یک ریال از رانت و مانت و این چیزا خبری نداریم. در هیچ یک از این اختلاس ها یک رد پا از مؤتلفه نمیابید شما. هر جا مؤتلفه ای ها کار کرده اند در سلامت محض مثل کمیته امداد کسی سراغ داره که در امداد اختلاسی خلاف اخلاقی چیز؟ آقای لاجوردی در زندان آدم های زن و مرد گرفتار آلوده رو می آورد اونجا، ورزش و سلامتی و بهداشت و کار و هنر و اینا بهشون میداد، تو تابانی زندان برشون کار جور میکرد، یک سومشو به خودش میداد که تو زندان محتاج دیگران نشه، یک سومش رو میداد به خانوادهش به خاطر اینکه ارتباط خانوادگی حفظ بشه، یک سوم برای ذخیره میکرد.
خیلی ممنونم. یه فاصله بگیریم. شما من سعی کردم که از به عنوان نماینده ای از شما مخاطبان از جناب آقای اسدالله بادامچیان دبیر کل حزب مؤتلفه سوالهایی که فکر میکنم احتمالا به ذهن شما رسیده رو مطرح بکنم. الان ما با حزب مؤتلفه و شخص آقای بادامچیان آشنا شدیم و در ادامه در کنار مهمانهای دیگری که به صورت تلفنی به ما اضافه خواهند شد ادامه میدیم بحثمون رو. در خدمت جناب آقای سردار علیرضا افشار هستیم، رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی که به صورت تلفنی مهمان ما هستند. سلام.
بنده خدمت حضرت عالی، مهمان محترم و شنوندگان عزیز، عرض سلام و ادب.
جناب خدمت آقای افشار، عزیز بزرگوارمون سردار رزمنده راه خدا، سلام و تبریک عرض.
با حاج آقای گفتگوی کوتاهی کردم درباره اینکه چطور حزب مؤتلفه تشکیل شد، مبارزات خودشون از کجا شروع شد. کوتاه اگر شما به من بگید که چطور وارد فضای مبارزاتی شدین، مشخصا مسئله جنبش دانشجویی مد نظرم است، و من بپرسم که این ارتباط بین جنبش دانشجویی حزب مؤتلفه اینا چجوری در کنار هم قرار گرفتن برای شکل‌گیری انقلاب، این به صورت گفتگو بین شما و حاج آقا باشه.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون. عرض می‌شم حضورتون، به هر حال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حرکت‌های مختلفی در مبارزه با رژیم استعماری وجود داشت، چه در بخش دانشجویی، چه در بخش روحانیت، بخش‌های مختلف عموم مردم. بازار ما خودش یک پایگاهی بود برای تبلیغ و ترویج معارف اسلامی و بسیار هم مؤثر بود، و همچنین مبارزه با رژیم شاه. اینها همه بعد از حرکت حضرت امام و اون جریان نهضت انقلاب اسلامی به هم پیوند خوردن و بافته های ذهنی که در بخش جریان ها را روشنفکری بگیم، دانشگاهی بگیم، که مبارزه با شاه رو فقط در قالب گروه های مسلح می دیدن کنار زده شد. یعنی جریان هایی که وجود داشتن، مدعی بودن و در قالب تیم ها و گروه های مسلح تحت عنوان های مختلف با گرایش های مختلف وجود داشتن، اینا همه رنگ باختن و دیگه در صحنه اصلا حضور نداشتن. جریان دانشجویی هم همینطور بود. من توفیق داشتم در دانشگاه صنعتی شریف، اون دانشگاه اون موقع اسمش دانشگاه آریامهر بود.
بله.
به هیئت و مناش هم ریاستش با خود شاه بود و اینها این دانشگاه رو ایجاد کرده بودن که به هر حال اون فرایند تربیتی تحت نظارت خودشون باشه و امیال خودشون رو پیگیری کنن.
شما رشتهتون چی بود؟
مکانیک بودم. بله. مکانیک. بله. خلاصه بعد از 3-4 سال که از تأسیس این دانشگاه گذشت، یعنی دوره پنجم که ما بودیم سال 1349، اصلا فرایند دانشگاه تغییر پیدا کرد. اون زمان محور بسیاری از تحرکات دانشجوی علیه رژیم شاه دانشکده فنی دانشگاه تهران بود. کارها از اونجا بیشتر هدایت میشد، کلید زده میشد. در دوره ما طوری شد که دیگه کم کم محوریت انتقال پیدا کرد به دانشگاه صنعتی شریف و تظاهراتی که داشتن، مبارزاتی که میکردن و فضایی که تعقیب میشد برای آشنا کردن مردم با حقایقی که هست. تلاشی بسیار وسیع اونجا صورت گرفت و دقیقا عکس اون چیزی رو که رژیم میخواست در این دانشگاه اتفاق افتاد و انجمن اسلامی هم محور این تحرکات بود در دانشگاه و دانشگاه دیگه هم همینطور. ولی همونطور که عرض کردم، شروع شدن نهضت انقلاب اسلامی و اون حرکتی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هدایت میکردن و جریان روحانیت که به تبع حضرت امام در داخل کشور در استانهای مختلف ادامه دهنده این نهضت بودن و حرکت رو هدایت میکردن، کل این جریان دانشجویی هم پیوست به این نهضت و این نقش رو دنبال میکردن. من یادم هست به هر حال بیانیه ها و فرمایشات حضرت امام دست به دست می شد تو دانشگاه بین افراد، خیلی هم امیدواری ایجاد کرده بود، چون ما قبل از این جریان یه تقابلی هم با جریان های کمونیستی داشتیم در دانشگاه که تبلیغ می شد، ترویج می شد و بیشتر اختلافات و درگیری ها و بحث ها بین اون دو جریان مذهبی و جریان سوسیالیستی و کمونیستی بود که تو دانشگاه ها وجود داشت. کلن در اونجا همه با هم پیوستن برای این نهضت.
آقای افشار، شما چطور اولین برخوردتون با آقای بادامچیان و کلا حزب مؤتلفه چطور بود؟
ما خدمت آقای بادامچیان از اوایل انقلاب در خدمتشون بودیم. بعد از موقعی که حضرت امام تشریف آوردن ایران، ستاد استقبال دانشجویی بودم که رفتیم فرودگاه مهرآباد و اونجا سرود خمینی امام اجرا کردیم. وقتی امام تشریف آوردن تو سالن فرودگاه و از اونجا به زهرا و برنامه های بعدی
گرامی باد، خمینی ای امام،
خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در ره هدف، چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست، این تویی، این تویی پاسدار حق، خصم اهریمن آن دوستدار حق، بود شعار تو به راه حق قیام، زمان تو را درود، زمان تو را سلام،
اولین خاطرتون از دیدار با آقای بادام چیه؟
آره من دقیقاً یادم نمیاد ولی
حالا هر کدومش که یادتون میاد.
مثلا ما در کمیسیون ماده 10 احزاب یادم میاد شما نماینده مجلس داشتیم میوردن تو کمیسیون، من اون موقع معاون سیاسی وزیر کشور بودم، خیلی رو بحث تحزب و مباحث احزاب کار میکردیم و از راهنمودایشون استفاده میکردیم، تجربیاتشون مخصوصا که حزب معترض قدیمی ترین حزب کشور بود دیگه اون موقع و جاهای دیگه هم خیلی بوده. حالا من مفتزم ضعیف مورد و مصداق نمیتونم اشاره.
بله جناب آقای سرتیپ افشار، شما به عنوان جنبش دانشجویی و خب به حال دانشگاه شریف هم فرمودید درس خوندین، چجوری تونستین این ارتباط رو با بخش بازار ایجاد بکنین؟ چون ببینید برای ما واقعا، من به عنوان نسل جوان برام سواله، تصورم الان لااقل اینه، یعنی من خودم به عنوان کسی که حالا دانشگاه درس خوندم، تصورم مثلا دانشگاه تهران هم درس خوندم، تصورم این بوده که خب من چجوری الان میتونم ناگهان به این فکر کنم که خب حالا میتونم از منبع مالی بازار برای کارم استفاده کنم. چقدر اصلا آقای بادامچیان و دوستان بازاری به شما فضا میدن؟ چون من حالا تصورم میگم، شما من اصلاح بکنید، احساس میکنم خب دوستان بازار و متلفه بیشتر سنتی محسوب میشدن و شما از گروه روشنفکر، چجوری این روشنفکرها در کنار این گروه سنتی قرار گرفتن؟
حتما من موقعی که من دانشگاه سند شریف بودم در کنار انجمن اسلامی یک تعاونی رو ایجاد کردیم که من مسئولش بودم، با خیلی پیگیری‌ها بالاخره به ما یک فضایی رو تو دانشگاه دادن که ما یحتاج دانشجویان رو می‌رفتیم از بازار خرید می‌کردیم می‌آوردیم در اختیار دانشجو قرار می‌دادیم. از این پوشش بود، کتاب‌های که اون موقع هم شاید تهیه و توزیعش مشکل بود، از طریق همین تعاونی بین دانشجویان توزیع می‌شد، کتاب‌های مربوط به شخصیت‌های مثلا اندیشمند و موقع شهید مطهری و دیگر کتاب‌ها از همین کانال تعاونی در حقیقت خریداری به توزیع می‌شد. از اونجا پای ما هم به بازار باشه، خب من اون سالهای اولی بود که از مشهد اومده بودیم تهران و این دانشگاه سنشه تحصیل میکردیم، بازار تهران خب برامون آشنا نبود ابتدا، ولی همین که رفتیم بازار و این مایحتاج دانشجو از لوازم تحریر بود، کتاب بود، مسائل دیگه خریداری میکردیم، آشنایی شروع شد. بعدم جلساتی که به هر حال برگزار میشد یادم هست در خدمت این عزیزان بودیم، محافل و مجالس و مخصوصا مناسبت‌های مذهبی، مراسم بسیار باشکوهی که برگزار می‌شد در بازار در خدمتشون بودیم، همکاری داشتیم و کانال‌های دیگه. ببینید اون چیزی که باعث می‌شد جریان، حالا روشن فکری نگیم، برها تو خود دانشجوام دسته‌بندی‌های وجود داشت، ما یک فاصله داشتیم با